السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث آیه 246 سوره بقره بودیم که بعد 47 که بعضی از بحثاش باقی مونده بود که انشالله امروز در خدمتون هستیم. در ذیل آیه که بعد از اون که فرمایش نبی اونها که فرمودن ان الله قد بعث، ان الله تعبیر آیه این است که بقال نبی لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشا و الله واسع علیم. این فراز آخر آیه رو انشاءالله که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم، بیانی که دیروز داشتن که جواب اونها رو خدای سبحان به واسطه نبیشون داد که اون چه که اینها ملاک ملک میدونستن سعه مال بود و بودن از اون سبت مخصوص بود، که خدای سبحان هر دوی اینها رو جواب میده و در ضمنی که مرحوم علامه این بیان جواب رو میکند یه قاعده ای در رابطه با حاکمیت بیان میکند و ملک بیان خوبی است و دقیق ان شاء الله بهش برسیم. قوله تعالی ان الله اصطفا علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم، الاستفا و الاستصفا که چه باب افتعال بگیریم چه باب در حقیقت استفعال بگیریم، الاختیار و اصله صف، و این در حقیقت اصلش چی هستش؟ همون صف صاد و فا و واو هست که اون اختیار از صف، همون صف اون گزیده، اون در حقیقت به اصطلاح قسمتی که دیگه اون صفای کامل رو پیدا میکنه. مثلا میخوان هی هرچی بگن که این قول دقیق تر میشه میگن صفوه است، بعد میگن صفا و صفوه است، این دیگه تو صفوه ها گاهی ایست صفا و صفوت صفوه، یعنی این هی قول چی میشه یا اون افراد یا اون قول خلاصه هی لطیفتر و دقیقتر میشود. اینجا صفوه همون است که از بین همه این صفوه است اختیار میشود. ول بستهی از سه اول قدره و هازان این دوتا در ان الله اصطفا علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم جوابان ان اعتراض هم، دو جواب از دو اعتراض اینها سالا بیان میکنه. اما اعتراضشون چی بود؟ به کون هم
اول قدره یکیش به لحاظ علم یکیش
چی؟
بستهی از سه اول قدره، بله، یکی به لحاظ علم یکی به لحاظ جسم،
بله دیگه
گفتش هم توی علم تصرف میشن تو جسم.
نه بستتن فی العلم یعنی سعه در علم، بستهی از سه اول قدره، قدره اون توانایی است در اینجا، نه قدرت معنایی در مقابل علم، یعنی همون یه معناست هر دو، سعه اول قدرت میگم این سعهش زیاده، توانش زیاده، جاگیریش زیاده، قدرت هم همینه، قوته، هی از سعه اول قدرت، این خود بسته رو داره معنا میکنه،
یعنی در علم سعه و قدرت داره،
بله دیگه قوت ایجاد میکند علم، قدرت نه به معنای اون در مقابل علم، چیه قدرت داریم در مقابل علم، یه معنای از قدرت قوت هست که علم قوت داره، خودش ایجاد قوت هست، ایجاد شدت هست علم. این الان بسته معنای چی هستش؟ این معنای بسته است که وقت این خودش سر هم علم در میاد، این معنا هم سر چی در میاد؟ هم سر قدرت در میاد فل جسم، بله.
این بسته رو اصلا نمیگه زاده فل علم و جسم
جان،
اگه میگم زاده مثلا اون علم و جسم شد مثلا ازدیاد میبخشه، بسته تا میگم چه معنای رو اضافه کرده، خب زاده رو یه بار آورده زاده،
این در حقیقت بستتن زاده و بستتن فی العلم و الجسم مثل همون رب زدنی علمنه که خودشو زیاد کرد، یعنی نه علمشو زیاد کرد، این علم این وجودشه، بستتن این سعه پیدا کرده، این سعه در خلاصه هم جهت علم است، نه اینکه علمی زیاد شده باشد، سعه وجودشه، این بسته سعه وجوده، هم در جانب علم هم در جانب قوت و قدرت شجاعت که در حقیقت اون توانایی میدان عمل است. هر دو رو در حقیقت وجودش داره، نه اینکه حالا چاق باشه یا مثلا این قوی ترین مرد جهان از جهت قدرت باشه، نه، این بسته تو وجودشه، بسته بود بله دیگه، که یکی از ظهوراتش میشه علم، یکی از ظهوراتش میشه در حقیقت قدرت یا همون جسم. اما اعتراضم بکنیم احق بالملک من ملک من تالوت لشرف بیتهم فجواب. این تعبیر خیلی خوبی است که دیروز هم اجمالا اشاره شد، ان هذه مزیتن، اگر یه بیتی رو خدا شرافت میده، این شرافت رو خدا داده و میتونه این شرافت رو دوباره چکار بکنه؟ در اثر عدم لیاقت اونا بگیره. این که مشکلی ندارد که، اینجور نیستش که اگر به جای شرافت داد به بنی اسرائیل کلا شرافت داد، فضلنا علی بنی فضیلت داد، بگیم پس همیشه دیگه ناچار چکار بکنه، همیشه بنی اسرائیل هر کاری هم بکنه. نه، اینجوری نیست. خدای سبحان به بعضی از انبیا یک شرافتی میداد، اما نصر رو از در حقیقت طایفه دیگری قرار میداد. این دلیل نمیشد که اگر شرافت رو داده دیگه مضطر باشه که شرافت تا انتها باقی بماند حتی در نسل او. لذا میفرماید که ان هذه مزیت کان الله سبحانه و خص بیتهم بها و از استفا علیهم، اگر یک کسی دیگری بهتر از اینها پیدا شد و او رو در حقیقت استفا مورد استفای خدا قرار گرفت، کان احق بالملک منهم، خدا او رو برتری میدهد. این گونه نیستش که پسر خالگی پیدا کرده باشد. چون اینا قائل به نسخ نبودن، قائل به بدا نبودن، فکر میکردن اگر یه بیتی تشریف پیدا کرد دیگه همیشه مشرف است، اگر یه خاندانی تشریف پیدا کرد همیشه این تشریف براش هست دیگه، نقض نمیشه. لذا الان خودشون به همین قائلن دیگه که خداوند قوم بنی اسرائیل رو بر همه اقوام چیکار کرده؟ ما هم میگیم که سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، ما هم میگیم که قوم بنی اسرائیل رو خدا برتری داده، اما در دایره دوره خودشون، و بعد اینها تخطی کردن و این برتری به اقوام دیگه منتقل شد. البته برتری دادنشون هم به این گونه نبود که همه افرادشون بر همه برتری داشته باشن، بلکه به این بود که خدای سبحان این تفضل رو بر بنی اسرائیل کرد که انبیا رو در طول تاریخ بسیاریشون رو از قوم بنی اسرائیل قرار داده. خب بله دیگه، انبیا زیادی از بنی اسرائیل بودن، یعنی این از جهت این تفاضل خودش فضیلت، البته منتها این فضیلت اینا حفظ نکردن. صبح بلند میشدن تا ظهر 70 تا نبی رو میکشتن، بعد میرفتن سر کارشون، دکوناشون رو وا میکردن، دو مشغول کنه و آبی از آب تکون نخورده، قاتل معربی. این در حقیقت اینا میکشتن از بنی، از انبیاء بنی اسرائیل در روایت 70 تا رگاهی یک روز میکشتن و بعدم مشغول کسب و کارشون میشدن. اصلا کنه انبیا رو، نه فرد عادی رو، آدم به اینجا برسه که انبیا رو بکشه. مثلا همین قصه واقعا حضرت، آخه این قضیه دم دستی هم نبود که، ولی خب بله، ولی خب مثلا اینا مثل این میمونه که این انبیاء جاهای مختلف که بودن اینا رو چیکار میکردن؟ حبس میکردن یک جا، بعد همه رو هم یک روز خلاصه میکشتند و بعد هم مشغول به کارشون میشدن. نه اینکه همجوری تو کوچه بازار انبیاء ریخته باشند و هر کی رد میشه اونجا سلام علیکم ورحمت الله، و هر کی سلام کنی و به هر کی جواب بگیره همه انبیاء بوده باشند و مردم زیادی، انبیاء زیادی بوده، خواستن یه خورده تصحیح نصب بکنن که انبیاء کم هم بشن، کسی باشه حرف گوش کنه، همه که نباید حرف بزنن که یه دفعه حرف گوش کنن. اینجوری که نبوده که، هر جا نبی خدا انتخاب میکنن، این نبی خودش چی هستش؟ این نبی ملاک دارد که نبوت بهش اعطا می شود، و الا هر کسی صالح بود که نبی نمی شد که، هر کسی صالح بود که ولی می شد، اما دلیل هم که به نبی بشه. انبا خودش چی داشت؟ اقتضاعاتی داشت که باید در حقیقت این می شد نبی، یعنی شد. لذا این گونه نیاز بوده که این نبی شده، اثر زیادی نبودش که همینجوری خلاص بگه 70 تا رو عدم کم می کشتن بعد اتفاقا این انبیا در اومدن. اینجوری نبود که بکشن بعد ببینن انبیا در اومدن، نه، اینا انبیا رو می کشتن. بله، نه دیگه، نه نمیخواستیم بگیم دیگه، وقتی باید خود عجله داریم رو به یه جا برسونیم. و بعضی میگن پس این جلدای بعدی این کی میرسیم؟ میگیم حالا دیگه نمیدونم، ولی سعی میکنیم انشالله یه خود تندترش بکنیم. آره، جلدای بعدی اشاره کردیم. بله، فانما الفضل اینجا این است که فرض تابع تفضیل خداست. اگر جای خدا تفضیل داد فضل اونجاست. اینگونه نیست که سلام علیکم ورحمت الله، اگر جای تفضیل داد مقهور این تفضیل دادنش بشه دیگه مجبور بشه همین رو چکار بکنه تا ابد حفظ بکند. نه اینگونه نیست. اگر جایی رو تفضیل داد و بعد جای دیگری از او بهتر پیدا شد و اونها کوتاهی کردن، خدا تبدیل میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی خدا تغییر دارد، بدا دارد. این در حقیقت اصلا نسخ هم نیست، این از اول مادام العمری نبود که بعد بخواد بدا نسبت به او حساب بشود. نه، این از اول این شخص برتری پیدا کرد در این قوم، درسته؟ این افراد در این قوم برتری پیدا کردن، فرد دیگر از قوم دیگری برتری پیدا میکند. این هیچ تضمینی در اینجا ندارد، لذا نژادی نیست. نژادی نیست که بگیم که حتما باید این نژاد دیگه حتما همیشه از این نژاد. اینا اینجوری برداشت کرده بودن، چون خدای سبحان مدتی رو بر این منوال ظاهرن، حالا من هنوز اصل مسئله برام خیلی خلاصه روشن نیست، به لحاظ یک سری شکوکی هست، ولی در این اگر اینجوری باشد یه مدتی رو بر این بوده که از این نسل از این سبت حاکم انتخاب می شده. حالا اونم آیا به نسب الهی بوده اون حاکمیت ها، یا این که به تقسیم کاری بوده که بین خودشون کردن، که خودشون حاکم رو از بین این سبت انتخاب میکردن، دقت کردی؟ ولیکن حالا اگر خودشون از این سبت انتخاب میکردن و این تثبیت شده بود بین خودشون در بین حاکم و ملک، نبوت که اینجوری نبوده. اگر اینجوری بوده آیا دلیل میشه که پس خدا هم مستعد است به این که همین کار رو بکند؟ نه، حتی اگر خدا هم انتخاب کرده باشد از اونها ما مثلا ملوک را از قومی، دلیل بر نیستش که در ادامه نژاد اینها پادشاه پرور باشد. حالا بعضی از روشنفکرای ما قبل از انقلاب وقتی گرفتن زندانشون کردن، در بحث سلطنت و تثبیت سلطنت فلسفه بافی کردن، که اصلا این نوشتن دیگه، کتاب نوشتن و مقاله نوشتن، بعدم کتاب شد دیگه. حالا هرچند بعدن کتاب ها رو زیاد دیگه رواج ندادن بعد از انقلاب، چون اسمشون لکه‌دار میشد، اما در این حال اینها بالاخره اون ناسیونالیسم تو اسلام در حقیقت اومدن بیان کردن که چه در حقیقت اون نژاد، حقیقت نژاد، نژاد برتر، نژادی که شاه از توش در میاد، از تو شاه در میاد، این نژاد شاه در حقیقت پروره، نژاد نژاد شاه بره. حالا این رضا شاه بدبخت بیچاره پالاندوز، این رضا شاه پالاندوز کجا این جنش خلاصه؟ اونم در وصف اینها. حالا اگر یه خاندانی بود عقبه مثلا چی داشت میگوی، حالا بیچاره میبینه 400 سال اینا حاکمن، 500 سال حاکمن، شاید به توهم افتاده. ولی این بدبخت بیچاره هایی که طولی نداشت کارشون، او وقت اونم نژادش معلوم بود که پالاندوز قزاق پالاندوزی بوده، این خلاصه این در وصف اینها به عنوان ژن در حقیقت شاه پرور توصیفات بکنه، این دیگه خیلی خلاصه کاسلیستی. و حالا اونم به اسم روشنفکری و به اسم نگاه های اونجوری. خب و اما اعتراض به انه لم یعط سعت من المال، که اینها اعتراض کردن که معلوم شه یه بحثی بوده در بین اینها، که این تعبیر آیه این است که وقتی اینها گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من و لم یعط سعتا من المال، یه بحث ساده نیست، معلوم بشه که این مالی نداره. ببینید تو نژادهای انسانی، تو نگاه طبیعی، خانواده ها و منازلی که تشکیل می شد تو قبل از ابتدای عالم، تحلیلی که مرحوم علامه‌ام داره این است که هر چقدر رئیس خانواده، هر چقدر افراد بیشتری داشتن، قدرت و سرمایه بیشتری میتونستن کسب بکنن، چون افراد بیشتر و فرزندان بیشتر باعث میشد شمول بیشتری تو رشته های مختلف و جمع آوری اموال و قدرت بر زراعت و دامپروری. لذا داشتن فرزندان ذکور به خصوص چی بوده؟ یه سرمایه بوده برای یک مثلا بیت و یه طایفه و برای یک فرد. از اون طرف غیر از این که فرزندان یه سرمایه بودن، سبب جمع سرمایه هم می شدن. لذا کسی می توانست سر تر باشد، چون سر تو خانواده است، بعد میاد بالاتر، که قدرت مالی و فرزندی بیشتری داشته باشد. این قدرت فرزندان به تبع سرمایه، لذا اداره فیز و معاونین در کار. لذا تعبیر این است که این خانواده‌ای که این گونه است میتواند سر باشد. لم یؤت سعتا من المال کنایه از این است که این در حقیقت یه خانواده وسیعی از جهت فرزندی سلام علیکم الله و مالی نداشته، بیتی نبوده، صاحب عنوانی نبوده، این که این صاحب عنوانی باعث بشه که این سروری رو تمرین کرده باشه و الان امکان سروری داشته باشه، ریاست رو داشته باشه. این ریاستی سابقه ای نداره، به قول مالا سابقه ای نداره و یار و معونه ای هم نداره، و الا فی نفس خود پول دلیلی بر این نیست که قدرت مالی فقط چی باشه. قدرت مالی حکایت از چی داشت؟ از قدرت یاری داشت که فرزندان بیشتری دارد و این تو اونجا تونسته بوده سر بودن و ریاست خودش رو چکار رو کنه؟ اعمال بکند و این تدبیر رو کرده که این خانواده بزرگ تشکیل شده، این حالا به قول اونا سبت بزرگ چی شده؟ شکل گرفته. این دلیل میشه برای این که این باید سر باشد، این باید ریاست داشته باشد. لذا این شخصی که گمنام آمده، این هیچ سابقه ای ندارد، سعه مال ندارد، که سعه مال حکایت از خلاصه چی باشد؟ از اون قدرتی باشد که قبلا به کار برده باشد. میگه این برای این قابل چیز نیست، برای مقابل تحمل نیست که این رو نصب بکنن. و اما اعتراض اون به انه لم یعط سعتا من المال فجواب ان الملک، این دقت کنید از اینجا یه بحث دقیقی رو ایشون میکنه. جا داشت که من یه خوردم رفتم امروز تفحصم کردم که این بحث رو تو جلدای دیگر المیزان هم پیدا بکنیم، بعد اونها رو هم کنارش بیاریم، اما خیلی بحث گسترده ایه. دیدم اگر بریم تو دلش اون وقت به این زودی بر نمیگردیم، چون تازه بحث مفصلی رو طی کردیم. حالا خب نه، حالا بالاخره حالا میریم یه بحث یه وقت دیگری که این دوباره مطرح شد اونجا میریم. یه فاصله بین دو بحث مفصل، خود علامه هم سعی میکنه بحث‌های مفصل کنار هم نیاره که همین خسته کننده نشه. حتی یه بحث بسیار عالی و کاربردی امروز، ولی حالا اینقدرش که اینجا اومده ان شاءالله بعد توی جلد دیگری یا جای دیگری ان شاءالله این رو جلو میره. بحث کارایی و مفصل ما اینجا اشاره شو ایشون میکنه. حالا اجمالا عرض میکنم ان الملک و هو استقرار السلطه علی مجتمع من الناس، حقیقت ملک این است که استقرار السلطه علی المجتمع است بر مجتمع من الناس. حیث و کانل، این نکته، حیث و کانل قرض الوحید، می قرض وحید، تنها قرض، یعنی اون قرض واحد و تنها قرض از خلاصه سلطه و ملک چی هستش؟ ان یتلا عمل ارادات المتفرقه من الناس و تجتمع تحت ارادت واحده و تتحد العزمه به اتصالها به زمام واحد، فیسیر و بذاله که کل فرد من افراد المجتمع طریق کمال لائق. یه تعریفی اول از چی میکنند؟ از ملک میکنند که سلطنت و ملک و سیطره معناش چیه؟ معنای سلطه و سیطره این است که ارادات مختلف تحت یک اراده واحد قرار بگیره. این خیلی بحث جالبیه که ارادات مختلف تحت یک اراده چی قرار بگیره؟ واحدی قرار بگیرد. که اگر این ارادات مختلف تحت یک اراده واحدی قرار گرفت، چنانچه مثلا شما یه بدن زنده رو تصور بکنی، اگر دست میخواست کار خودش رو بکنه کاری به پا نداشت، و پا میخواست حرکات خودش رو داشته باشه کاری به دست نداشته باشه، و چشم بخواد کار خودش رو بکند کاری به این دوتا نداشته باشد، و بقیه اعضا اگر قرار بود اینا هر کدام مطلق الانان باشن، زمام و ارادهشون تحت یه نفس واحد نباشد، ببینید چه اتفاقی پیش می آمد. همین فقط فرض تصور مسئله که اگر حتی اگر یه نفس بدکاریه، حتی اگر یه نفس بدکاریه، اگر حاکم بر این بدن نبود به عنوان واحد، اصلا این بدن به سرعت رو به فساد و اضمحلال می رفت. هیچ کدوم از اینها حاضر نبودن هم دیگر تحمل بکنن، هیچ کدوم از اینها حاضر نبودن زیر دست دیگریشون قرار بگیرن. اون نفس مسیطر بر اینهاست که سیطره دارد و قدرت دارد و خوبه، و اینها رو به زور و قدرت خودش چیکار میکنه؟ تحت سیطرش در آورده و اینها تابع شدن. وقتی تابع میشن این تابع نظم ایجاد میکنن. ممکنه که این نظم حتی توسط یک ظالم باشد، حتی توسط یک فاسق باشد، اما یه نظم ایجاد میشود که این بقاء این بدن طولانی تر میشود و الا اگر این نظم نبود این بقاء بدن چی بود؟ به سرعت رو به اضمحلال و تلاشی میرفت. لذا تعبیر در حتی روایات از امیر مؤمنین علیه السلام هستش که لابد للناس من امیر بر او فاجر. این لابدیت یعنی زمان، مثلا الان شما تصور بکنید لیبی رو تصور بکنی، لیبی یک مؤمر القذافی فاسدی بر سر کارش بود، درسته؟ اما این مؤمر القذافی فاسدی که بر سر کار بود، وضع لیبی اون موقع بهتر بود یا الانی که هیچ کسی سر کار نیست، هر طرفی از اونجا به یه طرف داره میکشه؟ اون موقع با اینکه مؤمر القذافی فاسد بود و در این حال کشورهای غربی هم ازش میدوشیدنش، اما با همه اون احوالی که بود در کل این کشور صلاحش بهتر بود یا الانی که کلن مزمحله، کشتهاش، نمیدونم شیطنتهاش، عدم نظمش، بیچارگی، میگه نصف مردمش خلاصه پناهنده شدن، اونایی که پولی داشتن قدرت، نصف مردمش کشورهای دیگه پناهنده شدن، نصف جمعیت فقیرش موندن توش دیگه، موندن اونا هم دارن کشته میشن دایه. خب این امیر فاجر هم وقتی که بود، درسته؟ نسبت به نبودن هیچ کسی قطعا در حقیقت اونجا صالح تر میماند و اونجا بقایش بیشتر بود تا وقتی که این نیست. تو نسبت هر زمامداری که اراده های مختلف رو جمع میکنن تحت یک اراده واحدی ممکنه سوء استفاده، اما به خاطر این که خودش رو بقا بده مجبور به طوری رستگی بکنه که اینها پایدار بمانن. عادلانه نه، اما به طوری که چی بشن؟ اینا بمانن، چون بقای خودش تابع بقای اینهاست. ظلمم که میکنه به حدی ظلم میکند که چی بشه؟ که بمانند، و الا نمیخواد اینا رو همه رو این ببره. ابه این ببره پادشاهی معنا نداره براش، سلطه معنا نداره، زور میگه، ستم میکند، اما نان بخور و نمیر به اینا میده که زنده بمانند.
چون که ملک بود
او بحث در حقیقت باز دوباره بین دو امیر است که امیر کافر بهتر است یا امیر ظالم، اما اصل در اینجا این است که میگه حتی اگر امر داشت بین بودن امیر و نبودن امیر، امیر ظالم بهتر از امیر نبودن امیره، اما بین امیر ظالم و امیر کافر باز یه مرتبه است. دقت میکنید؟ یعنی میخوام بگم که هر کدوم از اینها رو چکار بکنیم؟ مرتبهش رو حفظ بکنیم. اگر این نگاه که میفرماید که
اصل تشکیل اجتماعی
جان
اصل امام جاوید،
خب چرا؟ بله
یک
کسی که بهتر از اون جای روش پیدا نکنید،
نباید بعد بنده برن، چون میگه خدا بدتر میشه. در حالی که بعد بیان حضرت این حقایق غلطی که ما ببینیم حضرت دارن میفرمایند اگر که جامعه ای بخواد شکل بگیره متراتب بر یه قدرت بالاتر هست. خب بله، خب مسلم، یه وقت از فردا شما رو هم میگه حاکم این قدر بده که میگه ما اصلا این جامعه از هم پاشیده بشه، ما هم تنهایی بهتر از این جامعه هست.
نه ببینید، یه موقع هستش که شما میگید ما، یه موقع هستش ببینید، یه موقع هستش شما میگید که ما میدونیم که اگر اینو برداریم هیچ کسی دیگه حاکم نمیشود، قدرت ندارد، مثل لیبی میشه. یعنی الان لیبی رو هیچ، نه خیر، نه اینو هیچ کی الان نمیگه. به نسبت کشتاری که قذافی کرد خانواده ها رو کشت، ظلم کرد، به نسبتی که الان داره میشه که هیچ امنیتی نیست، کشتار وسیعی داره میشه، دائما بم داره منفجر میشه، دائما قبایل به جان هم افتادن، انواع حزب ها و گروه ها به جان هم افتادن و دیگه ثبات و استقرار برای اونجا جامعه 7 میلیونی که 1 میلیون حافظ قرآن داشته، یعنی تنها کشوری بوده که 1/7 جمعیتش حافظ قرآن بودن، الان به یه وضعی افتاده که هیچ دارن سرمایهشو میبرن و اینا رو هم انداختن به جون هم، هیچشون هیچ کسی سیطره ندارن، هر کسی برای یه گوشه سیطره پیدا کرده، این با دیگری نمیسازه، او دیگه مثل این که دست و پاشون دارن با هم میجنگن، دست و پاشون دارن با هم میجنگن الان، یعنی اونجا یک کشور بود. این قطعا این جامعه از جامعه‌ای که قذافی درش بود چی بوده؟ قطعا برداشتن قذافی و قیام برداشتن قذافی به حقه، باید بر می‌داشتن، اما نه به این قیمتی که هیچ جور نتونن جاش بذارن. باید کاری میکردن که وقتی قذافی هم دارن شده یه نفر از جهت سلطه ضعیف‌تر باشد اما از جهت عدل قوی‌تر باشد ابن نداره، اما نه که هیچ کسی الان در کار نیست. اونایی که آمدن همه وابستن، هیچ کدومشون هم سیطره ندارن. این نگاه که لابدن لناس من امیرن برن و فاجر، این لابدیت نسبت به اجتماعه، اما جامعه اسلامی حتما باید امیر عادل داشته باشه. نه اینجوری نیست. ببینید ما تو بحث کارمون اینجوری نیستش که لذات وقتی که اومدن پیش پیغمبر، زمانی که پیغمبر تو مکه بود، اومدن گفتن که اینها دارن به ما ظلم میکنن، ما قیام کنیم علیه اینها تا ظلمشون رو برداریم، حد دیشنش این کشته میشی، تکلیف دیگه. آیه نازل شد نه کفو ایدیکم، الان وقت قتال نیست، حق نداره انسان هر وقتی دست به قتال بزنه، الان وقت صفوف سازیه، الان وقت کادر سازیه. کفو ایدیکم و اقیم الصلاة، الان نه وقت قیام نیست. پس اینجوری نیستش که ما در هر وقتی قیام و به پا خواستن به این باشه که اون رو سرنگون کنیم، نه هر موقع اینجوری نیست. یه موقع باید اول چیکار بکنیم؟ صفوف رو محکم کنیم، بعد شروع کنیم اون رو سرنگون کنیم، و الا اون نتیجه که اتفاق میفته این نتیجه. یه موقع میگیم پس هیچ کاری نکنیم، نه میگه نه هیچ کاری نکنید، نه قیام نکنید برای ساقط کردن تو این موقع، اما چیکار بکنید؟ صف سازی کنید، کادر سازی کنید. اگر چی نبود؟ یعنی اگر حضرت امام نبود و کسی هم که مثل امام بتونه سیطره داشته باشه، نه. یعنی اگر واقعا یک کسی که قدرت داشت این جمع رو جمع کنه نبود، الان اینجا لیبی بود بهتر بود یا الان؟ یعنی زمان شاه کدوم بهتر بود؟ نه مملکت شاه میخواد رو به عنوان یک نه مملکت امیر میخواد، بله، اما بر یا فاجر، برم میخواد. اما اگر امر دائر باشد بین این که امیر فاجر باشد یا هیچکی نباشد، ببینید تفاوتها رو همه مرحله به مرحله داشته باشیم تا یه موقعی به اصطلاح چیز ایجاد نشه. آیا امیر میخواد؟ بله. بحث در این است که امر دائر بینه که امیر فاجر باشد یا امیر نباشد. چیکار کنیم اونجا؟ اینا ببینید همین پروژه رو تو عراق ایجاد کردن، منتها با تدبیر در حقیقت بالاخره ایران، خیلی ایران با اینا بر رفت، خیلی کتابیان، این کتابیات، اون کتابیات، میخواستن عراق رو هم همین کار رو بکنن، سوریه رو میخواستن همین کار رو، اصلا تدبیرشون کلیشونه که این سیاستشونه که بیان اون کسی رو که نقطه ضعف دارد و در حقیقت ظالم است و به عنوان مبارزه با استبداد بردارن، وقتی برداشتن کسی جایگزین برای او قطعا نیست، وقتی که نیست خود به خود به هم میریزه. وقتی به هم ریخ کار اینها، اینا نفت رو میخوان ببرن میبرن، اینا مشغولشن به دعوایی با هم دیگه، مشغولشن مثل لیبی الان نفتشو دارن میبرن، اما اینا مشغولن به دعوایی با هم دیگه، اونم داره میچاپه، کاملا داره میبره، هیچ در حقیقت کاری هم به کار اینا نداره، میگه دعوا کنید با هم، بزنید هم دیگه رو، بکشیدن این یه روز، این یه خود جلو میاد، یه خود اون یه روز، هر کدوم اینا خیلی داره جلو میاد، جلو یکی وای میسن که داره خیلی جلو میاد، کمک اون یکی میکنن، مثل داعشی که تو عراق و سوریه درست کردن که داعش رو دائما شل و صف کنن که هیچ موقع نه داعش قدرت پیدا کند نه حاکمیت. این اصلا سیاست اونهاست، ما که نمیخوایم اون سیاست رو توسعه بدیم، که نمیخوایم به اون دامن بزنیم، که ما به لذا ایران کاری که کرد تو عراق و سوریه سلطه ایجاد کرد، این سلطه رو در حقیقت چیکار کرد؟ حتی شده بود با یک نخ بند بود ولی حفظش کردن، همین خود اونا الان میفهمن چقدر این ارزشمنده که بالاخره حتی شده به ائتلاف با یک قول. تو لبنان همین جوره، لبنان خیلی برای ببین همه کشورهای اینجوری رو در واقع، بله تو هر جایی که امر ما اگر دائر بشه تو عربستانی خاندان از بین بره و اگر یقین کنیم که بعدش هیچ قوام دیگری نیست، مثل عراق هم نمیشه، مثل سوریه هم نمیشه، مثل لبنان هم حتی نشه اینجوری، خب معلومه نه، این بودنه این بهتر از نبودنه که اونجوری بشه مثل لیبی بشه. اما اگر عمد دایر شد به این که چی باشه، یه خاندان ضعیفتری یا یه افراد ضعیفتری یا یه ائتلاف ضعیفتری بیاد و شکل بگیره، ولی کن خب معلومه این برتری داره، این قدر این قطعا جان اوغلائیه دیگه، ضمانت اوغلائیه. یه موقع از آدم یقین داره که این طایفه‌گری های جا اصلا قوام نمیگیره، اینا اونا قابل تحلیل اینها، لذا ایران رو هم همینجور تحلیل میکردن که اگه شاه بره ایران میشه ایرانستان. یادتون هست یا نه؟ شما قبلا یادتون نمیاد دیگه، میگفتن اگر خود شاه هم گفت اگر من برم ایران میشه ایرانستان، یعنی هر کی میشه استان استان، هر استانی برای خودش ساز خودشو داره. ایرانستان یعنی همین چی میشه تیکه 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 شدن. خب نه، این بالاخره حد عقلایی دارد که حد عقلایی نیست که همون ظرف عقلاییش کفایت میکنه برای فهمش. خب حالا دور شدیم از بحث، این بحث کشداریه، جای بحث هم داره طبق هم متون روایی ما هم آیات ما هم در حقیقت کفر به جبت و طاغوت چگونه با مبارزه با جبت و طاغوت، مبارزه با ظالم، مبارزه با فاجر، این چگونه در حقیقت با این سازگاره؟ آیا سیره اسلام این است که به هر صورتی این از بین بره، حتی شده به هر جمعه بشه، یا نه حد دارد، یه قاعده عقلایی دارد؟ اینا رو باید بعدش الله توی بحث‌های بعدی که ایشون توی جلد چهارم این بحث رو میکنه اونجا ان شاء الله ردش رو پیدا کنیم. و کان القرض الوحید من ان یتلا عمل ارادات المتفرقه من الناس و تجتمع تحت اراده واحده. این جامعه ای که تابع تعبیری که حضرت یوسف تو قرآن داره، میگه ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار. وقتی که حاکمیت اراده های مختلف تو وجود انسان بشه میشه ارباب متفرق. تعبیر اصلا میگه این بدیهیه، ارباب المتفرقون یعنی استدلال به اصطلاح نظری نیست، استدلال فطریه. ارباب المتفرقون یه کسی که توی جاییست که 4 تا 5 تا رئیسی دارد در عرض هم، هر کدام بهش دستوری میدن. یه بنده خدایی بود چند سوش رو من مشورت کرد، گفت دیوانه شدم. گفتم چرا؟ گفت من مثلا یه جا که دارم کار میکنم 4 نفر خودشون رئیس میدونن تو عرض هم دیگه، همشون هم توقع دارن امری که میکنن من اطاعت بکنم. این اینو میگه، اون اونو میگه، اون اونو میگه، اون اونو میگه، هر کدوم از اینا یه چیزی میگه. بعد من میخوام توی واحدی که من هستم این 4 تا متفرق جمع بشه یکی بشه، بعد من نمیشه، بعد دارم دیوونه میشم، میخوام رها کنم اصلا برم از اونجا. میبینم با اینکه نیاز دارم اونجا باشم ولی میخوام رها کنم چون دارم دیوانه میشم، همشون از دستم ناراحتن، انگار اطاعت هیچ کدومشون نکردم و همه رو در حقیقت زیر پا گذاشتم. این ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد فطریه، تا کسی تصور بکنه میبینه اصلا تصدیق میکنه به این. اگر بخواد در حقیقت یه جایی یه حاکم نباشد، اراده های مختلف، افراد مختلف توی اجتماع اگر تحت یه اراده در نیان، مثل ارباب متفرقون میشه. ببینید مراتب یه بحث ها، اگر خدا در کار نباشد ارباب متفرقون، بت‌های مختلف، اگر توی اجتماعی افراد مختلف تلاعم پیدا نکنن با هم دیگه، مثل بدن میشن که اجزایش با هم چی باشن، این نفوس مختلفی در این بدن حاکم باشه، یکی دست رو میخواد به این طرف بکشه، یکی پا رو میخواد به اون طرف بکشه، درسته؟ این میگه پا مال منه، اون میگه دست رو میخواد به این بر بکشه، میخواد پا رو به اون بر بکشه، نمیرن، ایش امکان پذیر نمیشه، این میشه ارباب متفرق. لذا نگاه امامت، بودن در حقیقت امام که یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی اون عزمهای مختلف، اون ارادات و زمام های مختلف تحت یک زمام در آمده، یوم ندعو کل اناس به امامهم، یه حرکت سیر در حقیقت چی هستش؟ سیر وحدت زاست، کثرت به وحدت، یعنی زمام مختلف به یک زمام تبدیل، یعنی کثرت به وحدت، افراد مختلف، یعنی بدن انسان که تحت یه نفس قرار میگیره، یعنی کثرت به وحدت، بعد نفوس مختلف تحت یک امام قرار میگیرن، یعنی باز کثرت به وحدت.
امام این کل داره، اینا به سمت امام کل
میرن،
امام حقیقی
میرن. بله، امام حقیقی نیست.
به سمت امام خودش بره.
چرا؟ یومنت او کل اناس به امام هم، یه اختیاری مربوط به معمومه که اختیارا پذیرفته این امام را. یه اختیاری مربوط به امام است که اینا رو داره با خودش میبره. یعنی دو طرف مسئله است. هر دوش هست، یعنی در حقیقت اونجا هم هر دوش هست، یعنی جمع ها امام دارن، افراد هم امام دارن، چون افراد جمع رو میسازن. یعنی میتونیم صدق بکنیم بگیم کل و فردن امام دارد، میتونیم بگیم چی؟ جمع ها هم امام دارن. پس اگر یه جایی یه نفر تکم زندگی میکرد تحت نظر یه امام بود، یا اومند او کل اوناسن به امام هم صدق میکند. اگر یه جامعه تحت نظر یه امام هم زندگی میکردن، یا اومند او کل اوناسن به امام هم، یعنی اجتماع این اجتماع هر دو صدق میکنن. بله، خب بله، ما داریم حالا اون اصل مسئله این است که حرکت مردم به این صورت هستش که کثرت و وحدت هست، مون تا گاهی تو جهت شقاوت، گاهی تو جهت سعادت. تو جهت شقاوت هم این وقتی که میرسه شدید میشه، یعنی مردم میبینن که اشد شدن شقاوتشون و رشدشون به این است که با یه امامی در حقیقت هم حرکت بکنن در جهت افول. اما در این حال چی هستش؟ وقتی با یه امام تحت نظر یک امام یه حزب میشن، وقتی یه حزب شدن چی میشه؟ قدرت پیدا میکنن، تحت نظر یک امام قرار میگیرن، قدرت. مثلا بنی امیه حزب بودن، درسته؟ تحت نظر یه قدرت راه قدرت پیدا میکردن، میتونستن با اینکه جمع زیادی نبودن اما چیکار میکردن؟ سلطه پیدا میکردن با این اتحادشون. خیلی اتحاد داشتن بنی امیه، با اینکه خیلی پلید بودن ولی هوای همدیگر رو خیلی داشتن. هر کدومشون یه جا راه پیدا میکردن، به سرعت اون حزب رو حاکم میکردن، به سرعت حزب رو حاکم میکردن، یعنی تو ارکان و دقیقاً نفوذ میدادن تو هر جایی که بودن. لذا ابو سفیان وقتی که معاویه به عنوان خلیفه قرار گرفت، همون به عنوان حاکمیت در شام که قرار گرفت، فهمید که کار رو به دست گرفتن، کار رو به دست دیگه تمام شده. ابو سفیان خوب فهمید که کار رو به دست گرفتن، گفت دیگه این دقیقاً این چی شد؟ این کار محقق شد. این میخوام بگم که اینها خیلی لذا یومنت و کلا اون آسن به امام هم وحدت کارساز است. اگر وحدت تو جانب سعادت باشه انسان میبره به سعادت، وحدت تو جانب شقاوت هم باشه انسان میبره کارسازه. در هر صورت وحدت کارسازه. لذا این بیان یک حقیقت توحیدیه، منتها این توحیدی شیطان هم حزب خودشو داره، درسته؟ رحمان هم حزب الله هم حزب خودشو داره. پس این نگاه که اگر میخواد کاری صورت بگیرد، باید تشکلی شکل بگیرد، وحدتی شکل بگیرد، کثرت ها زمام ها به زمام تبدیل شود. لذا میبینید که تو نظام الهی وقتی که واجب میکند رجوع به امام را و امام رو جعل میکند، رجوع به امام را هم واجب میکند. یعنی از یک طرف امام جلب میکند، از یک طرف وجوب رجوع به امام رو جلب میکند. یعنی هم او تکلیف پیدا میکند، هم اینا تکلیف پیدا میکند، دو طرفی تکلیف. نمیشد اون رو جلب بکند از این طرف وجوب رجوع نباشد. بله،
خاطر همین که اعمال فردی رو بدون ولایت قبول
نمیکنه. اعمال فردی بدون ولایت مقبول نیست که اصلا ولایت نه. و حتی اون جایی هم که اهل ولایتن عمل فردی انجام میدن، تا جایی که عمل، اگر یادتون باشه روایتشو خوندیم تو باب همون به اصطلاح چند جلسه قبل، که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، که یضاعفه له اضعافا کثیره رو گفت این مربوط به چیه؟ مربوط به اون جامعه است که امامی بر رأسشه، که قرض در اونجا دادن صله امام هست. یادتون هست یا نه؟ که این علاوه بر این که این فرد یه خللی رو پر کرده با قرض الحسن دادن، یک نظامی رو تثبیت کرده. لذا از آف مضاعفش مربوط اونجاست، نه هر جایی. تعبیر روایت یادتونه، روایتشو خوندیم براتون، که اگر توی نگاه اینجوری بشه، هر حسنه‌ای تو جایی که فردی نگاه میشه بهش یه طور جزا دارد، اون جایی که تو نظام دیده میشود، نظام عادل، او در حقیقت از آف مضاعف است جزاش. هر حسنه‌ای از آف مضاعفه میشه جزاش، به شرطی که چی بشه؟ دید انسان، حتی اگر حاکمیت نیست، به دنبال با این کار، با این نگاه ایجاد حاکمیتی دارد، یعنی نگاه ایجاد حاکمیت عادله دارد، این کار رو که میکند دنبال این است. این نگاه از آف مضاعفه میکند کار رو، چون این رو داره تثبیت میکند. تا اون کسی که نگاه میکند میبینه یه فقیر بیچاره، کمکش میکند، اینم جزا دارد. اما جزای این با جزای اون که میگه من این لذا الان که آقا میفرمان عدالت طلبی، که این گم شد این حرفم توی خلاصه جریان سقوط هواپیما، همون روزی که هواپیما سقوط کرد آقا این صحبت رو کردن روز 29 بهمن، گم شد این حرف در حقیقت، و ایشون خیلی رو این تحلیل باز کردن مسئله رو که مطالبه گری عدالت امروز، مطالبه گری عدالت امروز پاشنه آشیل در حقیقت جمهوری اسلامی الان، یعنی اون چیزی که دشمنان به شدت میتونن تو این نفوذ بکنن، که ایشون فرمودن ما معذرت میخوایم از خدای سبحان، ما از مردم در حقیقت معذرت میخوایم که تو این مسئله تو این دهه موفق نبودیم. تو پیشرفت چرا؟ خیلی جهات پیشرفت پیدا شد، اما تو عدالت اصلا نتونستیم و خیلی در حقیقت ما نتونستیم اون مقصودمون رو برقی کنیم. لذا عذرخواهی کردن و این رو به عنوان مسئولین تذکر دادن، و از طرف دیگری ما طلبه ها و دانشجوها و در حقیقت مردم مطالبه گری نسبت به عدالت پاشنه آش، یعنی اگر ما این کارو نکنیم دشمن ما این رو پاشنه آشیل جمهوری اسلامی قرار میده، مردم رو به حساب عدالت طلبی با خودش همراه میکنه. میدونید که الان یک از کارهایی که دارن تو جمهوری اسلامی میکنن همین کار محیط زیستیا و قبلی ها اینا که گرفتن، که این یه چیز پیچیده ای هم داره، من چند تا مقاله راجع به اینا خوندم، واقعا کار دارن میکنن. تمام اون گروه های کمک کننده مثلا قرض الحسنه های کوچیکی بودش که تشکیل میشدن به اصطلاح وام میدادن، تمام اینا رو میدونید که منحل کردن، به خاطر اینکه بعد میخواد بعضیشون به اصطلاح چی بشه، زیر پای بعضی از اینها رو توی در حقیقت به اصطلاح که شکست بخورن خالی کردن، چون خیلی از اینا منفعت پرستی توشون نبود، یعنی بحث کمک کردن ها بود و سالیان طولانی هم بود داشت میچرخید، خیلی سال بود، مال حالا نبود که، سالیان طولانی بود اینا داشت میچرخید، زیر پاشون رو خالی کردن، پشتوانه ها رو به جایی که باید، اولا پشتوانه ازشون خواستن و بعد پشتوانه ها رو به جا اجرا نکردن تا پشتشون چی بشه، خالی بشه. یه طرح کاملا دقیقی بود، کاملا دقیق، که اینا شکست خورد. با شکست خوردن چند تا از اینا چی میشه؟ کل اینا میره زیر سوال، کلشون رو تعطیل کردن. وقتی کلشون رو تعطیل کردن، سازمان های مردم نهادی که وابسته به شرکت های خارجی دارن تاسیس میکنن، مثلا شرکت سامسونگ، شرکت نمیدونم ال جی، شرکت های دیگه، سازمان های مردم نهادی که میگن ما خیریه است توش، که به اصطلاح شهرهای مختلف ما به خصوص شهرهای کوچیک با عنوان خیریه های انجیو های خیریه و در حقیقت مثل مثلا بیماری های مختلف، چیزهای مختلف، این خیریه ها دارن و به مردم خدمت رسانی دارن میکنن، تا در حقیقت مردم رو به جای خودش چیکار بکنن، از گروه های متدینی که این کارها رو متکفل بودن جدا کرده بیان توی جاهایی که بعد در کنار ارتباطاتشون آموزش های چی دارن؟ آموزش های مختلفی رو دارن انجام میدن، که تو این آموزش های مختلف از جمله یکی از آموزش هاشون حقوق مدنیه، طلب حقوق مدنی که یاد بگیرن چجوری حقوق مدنی بخواد، و حقوق مدنی نگاه بر اساس چی میشه؟ بر اساس آشوب هایی که بعد پیش میاد، آشوب های مخملی، یعنی آشوب های مخملی بر اساس حقوق مدنی دارن یه کار عمیقی حساب شده میکنن، که تو محیط زیست، توی در حقیقت کارهای دیگه، کارها اینا دارن این کارها رو عمیق انجام میدن، و اون رشته های نیرو های متدینی رو که متکفل بودن از باب در حقیقت خیری که خدا فرموده انجام میدادن رو زیر پای اینا رو خالی کردن، کارهای کلانشون رو کردن، بقیه هم جرأت نمیکنن دیگه اقدام بکنن، چون نه اجازه بهشون میدن. مثلا من پدر ما تو خونه بنده خدا مثلا یه قرض الحسنه داشت، از کسی هم پول نمیگرفت بذاره تو قرض الحسنه، خودش روی چند تا خیر پول میداد فقط قرض میداد، اومدن تو خونه باش برخورد کردن که تو چرا قرض میدی، تو چرا قرض میدی، این مجوز باید بیای بگیری، میگه آخه بابا من مجوز نمیخوام، من یه پول خودمه، کسی از کسی پول نمیگیرم، که کسی نمیده اینجا پول بذاره که من ببینم پول اینو شما ببین، نه اصلا یه عده پولشون رو دلشون میخواد بدن به من اختیارن، پس هم نمیخوان بگیرن، منم میخوام به یه سری محروم این کارو بکنم، درسته؟ اصلا پس هم ندادن، میگه خیلی اینا پس هم نمیدن وقتی میگیرن، کسی کارشون نداره، نه چک میگیرن نه زامن میگیرن، یه جا یادداشت میکنن، اونها گفتن نباید این کارو بکنی، یعنی تمام اون ابواب خیری که عنوان متدینین رو پیدا میکنه زیر پاشون رو خالی میکنن، برخورد میکنن، تا دیگه بحث عدالت طلبی، بحث پر کردن چاله های در حقیقت مشکل زایی که تو اجتماع هست به دست متدینین صورت نگیره، دقت میکنید، به دست کسانی صورت بگیره که یه پشتوانه های مالی قوی عقبه بیرونی دارن، اونا میتونن مجوز بگیرن، اونا میتونن در حقیقت کار بکنن، چون پول دارن، عقبه دارن، مجوز میگیرن، کار میکنن، میگن ما خیریه ایم، این خیریه ها میخواد کار بکنه، و بعد وقتی خیریه ها کار کرد مردم خودشونو وامدار کی میبینن؟ الانسان ها عبید الاحسان، وقتی که انسان‌های بیدین اومدن در حقیقت مروج در حقیقت اون پر کردن خلأهای اینها رو، خب مردم علاقهشون به اینها میشه یا نه؟ پیغمبر خداست میفرماید در کلام امام سجاد علیه السلام هم هست، خدایا لا تجعل فاجر علی یدن فیحبه قلبی، خدایا یه کاری نکن که من نیازم به یه فاجری بشود که وقتی که نیازم رو برطرف کرد یحبه قلبی، قلب من نسبت به او علاقه پیدا میکنه. اینا دارن این سیاست رو کاملا الان پیاده میکنن توسط عناصر داخلی. یک حرکت کودتای قزنده وجود انجوهایی که این انجوها دارن چکار میکنن؟ خدمت رسانی میکنن. در مقابلش تخته اون افراد و گروه هایی که چی بودن؟ متدین بودن، زیر پای اونا رو خالی کردن، به بن‌بست رسوندن، در حقیقت به چالش کشوندن، برخورد کردن که اینها رو در حقیقت از پا بندازن، اونها در حقیقت جایگزین اینها بشن. خود به خود مردم اقبالشون از جهت قلبی به اینها میشود. وقتی اینجوری شد اون وقت یک کاملا کار حساب شده یه خزنده، خرجم نمی کنن اونها، با فکر نکنید پولم خرج میکنن، همه اون در حقیقت هزینه هاشون رو هم از طریق در حقیقت کالاهایی که فروش میرسونن، از اون طریق کسرت کالا درصدیش رو در حقیقت برای این کار رسون. یعنی گاهی پولاوریش هم براشون بیشتر میشه وقتی که این کارو میکنن، درآمدزاییشون هم براشون بیشتر میشه تو این کاری که دارن میکنن. یعنی تبلیغ در حقیقت اون کارشون هم در یعنی یه کار کاملا حساب شده است و متاسفانه مسئولین ما تن دادن به اینها. یعنی متاسفانه الان خیلی کار، لذا آقا وقتی که میاد بحث مطالبه عدالت رو به متدینین توصیه میکنه که مطالبه گر باشن تا داد بزنن، تا دولت مجبور بشه تو نظام عدالت طلبی کاری بکند. وقتی مطالبه عمومی شد، تقاضا شد، اونم متدینین پشتوانه کار بودن، نه در حقیقت غیر اغیار نبودن که اگر بعد مثلا میخواد چیزی بشه به اسم اونا بگن بابا بازم خدا پدر فلانی رو بیامرزه که اونایی که از خارج اومدن مثلا یه کاری کردن یه نتیجه گرفتیم. این دقت بکنید، این بحث متاسفانه چی شد تو اون جریان سقوط هواپیما مسکوت موند. برگردید دوباره اون مثلا فرمایش ایشون که با تبریزی یاداش روز 29 بهمن دوباره بخونید، یه بحث مهمی بود، تحلیل انقلاب و آسیب‌های انقلاب و به خصوص بحث عدالت طلبی رو که بحث اجرای عدالت اینها بود. حالا دیگه از اینجا دور شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.